الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. این جلسه به ذهنمون رسید که یه بحث قرآنی روایی داشته باشیم درباره انقلاب اسلامی و نظام اسلامی خودمون، ببینیم که این حادثه و پدیده آیا در قرآن کریم و روایات ما مورد بررسی قرار گرفته یا نه، و اگر گرفته چه نکاتی درش مطرحه. بحث رو اینجور شروع میکنم که از قرآن کریم استفاده میشود که اراده قطعی و تخلف ناپذیر خداوند متعال بر این قرار گرفته که اسلام حقیقی، یعنی اون اسلام شیعی، روزی بر ظاهر و باطن جهان سیطره و سلطه پیدا بکنه. یعنی روزی باید بیاید، در اون روز جز مکتب شیعه و اسلام شیعی هیچ مکتبی، هیچ دینی، هیچ آیینی در جهان حاکم نباشد و ظهور نداشته باشد. آیات متعددی بر این دلالت میکند، از جمله این آیه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا پیامبرش را، رسولش را با هدایت و دین حق مبعوث کرد تا دین اسلام را بر همه ادیان مسلط کند. لیظهره علی الدین کله، کل ادیان باید برن کنار و هیچ نقشی در فکر و ذهن و زندگی بشر نداشته باشن الا دین اسلام، اونم دین شیعه، دین شیعی، یعنی دین امام محور. چرا؟ چون قرآن اصولا اسلامی که درش امامت نباشد، بر محور امامت نباشد، اونو دین اسلام نمیداند. مهمترین آیه، آیه 3 سوره مائده است، آیه معروف که معروف است به آیه اکمال دین که در قدیر خم نازل شد، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز که امامت رو تشریع کردیم و اعلام کردیم و مستقر کردیم، امروز این دین رو، این دین امروزت، این دینی که درش امامت آمد، این رو ما به عنوان اسلام از شما میپذیریم و راضی هستیم. رضیت لکم الاسلام دینا. دینی که درش امامت نباشد اصلا از نظر قرآن دین اسلام نیست. اینم یک آیه. خب حالا آیات زیاده دیگه، چون باید وارد بحث اصلی بشیم خیلی اون آیات رو نمیخونیم. حالا از نظر قرآن کریم و روایات، این اراده قطعی خداوند متعال که ظهور و سیطره دین شیعی هستش بر کل جهان، یک فرایندی داره، یک مراحلی داره. از آیات قرآن و روایات استفاده می شود که خداوند 4 مرحله برای این پدیده بزرگ و پدیده جهانی مقرر کرده، مقدر کرده. اولین مرحله ظهور اسلام است و رسیدن به مرتبه‌ای که زوال ناپذیر باشد، یعنی اصل دین اسلام شکل بگیره و به گونه ای سیطره پیدا کنه که از ناحیه دشمنان دیگه از بین نره، نابود نشه. این مرحله ایست که در همون 23 سال رسالت پیامبر بزرگوار اسلام محقق شد. لذا در آخرین آیاتی که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شد، مثل سوره فتح، مثل سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، نصر من که بیاید همه مردم داخل در دین اسلام میشن. یا همین آیه 3 مائده که در 3-4 ماه آخر عمر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شد، آیه اکمال دین که بخشیش رو خوندم، الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش این جمله هست، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از غلبه پیدا کردن بر دین شما مایوس شدن، امروز کافران از بین بردن دین شما و نابود کردن دین شما مایوس شدن. این دین شما رو ما به یه جایی رسوندیم دیگه از بیرون ضربه به شما وارد نمیشه، تهدیدی برای دین اسلام دیگه نیست. فلا تخشوهم، پس دیگه از امروز به بعد از دشمنان بیرونی نترسید، از مشرکان نترسید، از یهود نترسید، از نصارا نترسید، اونا نمیتونن دیگه دین شما رو از بین ببرن. وخشونه، ولی از من بترسید، از من بترسید که من مراقب رفتار شما نسبت به این دینی که بهتون دادم هستم. از من بترسید یعنی دیگه مراقب خودتون باشید، اگر بناست به این دین آسیبی برسه از ناحیه خودتونه، نه از ناحیه کافران نیست. از اونا نترسید ولی از خودتون بترسید که نسبت به این دین شما کوتاهی بکنید یا لغزش پیدا بکنید یا آفت زده کنید دینتون رو، از این بترسید. اما از این که دشمنان بخوام بیان دین اسلام رو از بین ببرن نترسید. این رسالتی بود که بر عهده پیامبر بزرگوار اسلام بود و این رسالت رو انجام داد. اما در این 23 سال دین کامل و حقیقی سیطره پیدا نکرده، دین ظاهری، دینی که عقاید، اصول عقاید رو تثبیت کرد، بخشی از احکام رو هم تثبیت کرد، اما باطن دین، یعنی اون حقایق دین، هنوز در جامعه اسلامی شکل نگرفته. لذا جابر میگه موقعی که این سوره نازل شد در فتح مکه، که مکه فتح شد، این سوره نصر هم نازل شد، برای تناس اید خلون فی دین الله افواجا، پیامبر بزرگوار اسلام این آیه رو بر من خوند، بعد گفت یا جابر و رأیت یخرجون من الاسلام فوجن فوجا، فوج فوج میان، اما فوج فوجن میرن، یعنی میان در به لحاظ اون احکام ظاهری ظاهر اسلام مسلمان میشن، اما به لحاظ باطن اسلام این اتفاق براشون نمیفته. این مرحله اول هستش. در مرحله دوم، برای این که این دین شیعی و اسلام شیعی شکل بگیرد و در واقع سیطره رو پیدا بکند بر جهان، باید مکتب شیعه و جمعیت شیعی و تشکل شیعی شکل بگیره، چون اسلامی که بناس حاکم بشود بر جهان اسلام شیعی است، اسلامی که ظاهر و باطنش، یعنی هم باطن اسلام و احکام و اون معارفش ظهور پیدا میکند و سیطره پیدا میکند و هم احکام ظاهرش. این نیازمند این استش که یک جامعه، نه به معنای مصطلح، یک جمعیت شیعی، یک تشکل شیعی، یک مکتب شیعی در واقع شکل بگیره. این رسالت حضرات معصومین است در مرحله دوم، که بیان پایه ریزی بکنن مکتب شیعه رو به طور عمیق و جامع و عده‌ای رو پرورش بدن، عده‌ای رو پرورش بدن و یک جمعیت شیعی و یک تشکل شیعی رو راه اندازی بکنن. این رسالتی است که از حضرات معصومین بر عهده داشتن و این شکل گرفت، به مرور زمان شکل گرفت. مرحله سوم، مرحله عصر غیبت و ظهور فتنه هاست، فتنه های عظیم که هم در روایات نبوی داریم هم در روایات حضرات معصومین داریم که بعد از ما در غیبت وجود مقدس امام زمان علیه السلام و حتی قبلش فتنه های عظیمی امت اسلام رو میگیره و امت اسلام رو دوچار در واقع حوادث گوناگونی میکنه، دوچار انحرافات گوناگون، ناب سامانی ها، رنج ها، بلاها، مصیبت های فراوانی میکنه. من از این در این بخش فقط یه روایت میخونم براتون. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: سوگند به آن که جانم به دست اوست بر امت من قومی فرمان روایی کنند که اگر مردم دم برآورند آنها را بکشند و اگر سکوت کنند همه چیز آنها را مباح شمارند، اموالشان را تصاحب کنند و حرمت نوامیسشان را پایمال کنند، خونهایشان را بریزند، دلهایشان را مالامال از کینه و وحشت گردانند، آنان را یعنی امت من را پیوسته هراسان، پریشان و بیمناک خواهید دید. در آن روزگار یا در آن روزگاران گروهی از مشرق و جمعی از مغرب بر امت من سیطره پیدا میکنند و بر امت من فرمان روایی میکنند. پس وای بر حال ضعیفان امت من در اون دوران ها از دست آن ستم پیشگان، وای بر ستمگران از عذاب الهی، چرا که آنها نه به کوچک رحم میکنند نه حرمت پیران را نگه میدارند، از هیچ کاری رویگردان نیستند، اندامشان اندام آدمیان و دلهایشان دلهای شیاطین است. از این دست روایت ها زیاد داریم و روایات که وارد جزئیات شده، گفته حالا این فتنه ها چیه، جزئیاتش چیه، وارد اون نمیشه. مرحله بعد، اینا همه چهار مرحله قبل از ظهور حضرت هست، اگر اون رو هم بخوایم جزء این مراحل بدونی میشه پنج مرحله. در مرحله چهارم تحقق یک نهضت شیعی است، تحقق یک انقلاب شیعی است در پیش از ظهور. این یکی از مراحل این فرایند و سیر است. مرحله بعد از اون مرحله ظهور حضرت است که ما به مرحله ظهور کار نداریم، این مرحله چهارم رو میخوایم بررسی کنیم. اون سه مرحله قبلا فقط ما اجمال گزارش دادیم، تمرکز من روی مرحله چهارم هستش. ما روایات فراوانی داریم، آیات قرآن هم به اشاره داریم، هم آیات قرآن داریم که دلالت میکنند به طور سربسته بر این مرحله چهارم، هم روایات داریم. البته آیات که میگم به کمک روایات تفسیری ما در ذیل اون آیه که داریم، که در واقع این مرحله چهارم اتفاق میفته و در ایران هم اتفاق میفته. این روایات و آیات گسترده است. من این روایات رو در چند بخش خدمت شما عرض میکنم. بخشی از روایات ما که ستایش میکنند ایمان، بصیرت و صلابت ایرانیان رو، روایتی از امام باقر علیه السلام مرحوم مجلسی نقل می‌کند که امام باقر می‌فرمایند روزی پیامبر بزرگوار اسلام در جمع اصحاب بودند و پیامبر بزرگوار اسلام دعا کردند در جمع اصحاب که اللهم لقنی اخوانی مرتین، خدایا برادران من رو به من نشون بده، من برادرانم رو ببینم. دوبار اینو تکرار کردن. فقال من حوله من اصحابه، اصحابی که در کنار پیامبر اکرم بودن گفتن که اما نحن و اخوانک، مگه ما برادران تو نیستیم. حالا کیا بودن؟ هم از مهاجرین بودن هم از انصار بودن، یعنی کسانی بودن که سختی‌های مکه رو درک کرده بودن، تحمل کرده بودن، بعد هجرت کرده بودن، جنگ‌های مختلف رو پشت سر گذاشتن، سختی‌ها رو دیدن. خب توقعشون اینه که ما مصداق این دعای پیامبر اکرمیم. پیامبر اکرم فرمودن که لا، شما برادر من نیستید، انکم اصحابی، شما اصحاب منید، و اخوانی، برادران من، قوم فی آخر الزمان، گروهی هستن در آخر الزمان، آمنو بی، به من ایمان میارن، و لم یرونی، در حالی که منو ندیدن، لقد عرفنی هم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم و ارحام امهاتهم. خداوند متعال این برادرانم رو هم خودشون رو به من نشون دادن، هم اسماشون رو به من گفتن، هم اسم پدرانشون رو، هم اسم مادرانشون رو، همه رو من میدانم، من میشناسم. در روایات معراج داریم که این اتفاق در معراج افتاد، بعد این شد یک صحیفه‌ای، یک کتابی، این صحیفه رو پیامبر بزرگوار اسلام در اختیار امیرالمومنین گذاشتن، بعد حضرت در اختیار امام بعدی گذاشتن، الانم در اختیار امام زمان علیه السلام است. رضا شیعیانی، دوستدارانی از شهرهای مختلف که می اومدن خدمت یکی از امامان، مثلا امام باقر یا امام صادق می رسیدن، گفتن آیا اسم ما جز اون در اون صحیفه شما هست یا نیست؟ از این صحیفه رو باز میکردن، مثلا اسمشون نشون میدادن، یا بدونی که رو انجام بدن میگفتن اسم تو تو صحیفه ما نیست. یا یک کسی که میاد خدمت امیرالمومنین یا امام عصرش اظهار ارادت میکرد، اظهار محبت میکرد، از زد میگفت من چهره تو رو نمیشناسم و اسم تو در صحیفه ما نیست، نه اسم تو هست نه اسم پدرانت مثلا هست. این رو دارد. بعد حضرت میفرماید که ایمان اینها در اون زمان، در آخر الزمان، شدیدتر از کسی است که در شب تاریک، در واقع اینطور بخونم، لأحدهم اشد و بقیتا علی دینه من خرط القطات فی لیلت الظلما او کالقابض علی جمر القضا. میگه در شب تاریک یه گیاهی هست در اون سرزمین به نام گونج، در جاهای دیگه هم هست، خارای خیلی آزاردهنده سوزناکی داره. میگه اگر یه نفر شب تاریک این گیاه رو بخواد بگیره با دست، تمام خاراش بره تو دستش، چقدر زجر میکشه. اینا این زجر رو تحمل میکنن اما دینشون رو حفظ میکنن. یه کسی شعله های سوزناک در دستش بگیرد چقدر عذاب میکشه. میگه اینا در آخر الزمان دینشون رو حفظ میکنن ولو این رنج ها و عذاب ها رو هم داشته باشن. اولئک مصابیح الدجا، اینها چراغ های فروزانن در آخر الزمان. ینجیهم الله من کل فتنه قبرا مظلمه، خداوند متعال اینها رو از هر فتنه ای گمراه کننده ای نجات میدهد. تو این روایت اسمی از ایرانیان نیست، فقط میگه که برادرانی دارم در آخر الزمان این ویژگی رو دارن، دیگه نمیگه اینا ایرانی هم یا در جاهایی دیگه. تو روایاتی که بعد داریم، آیاتی که داریم، همه اینا معید این استش که مراد امام، مراد پیامبر بزرگوار اسلام در این روایت ایرانیان هستش. آیات داریم مثل آیه 54 سوره مائده، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این خطاب به اصحاب پیامبر اکرم است، این آیه، آیه 54 مائده است. اینم در ماهای آخر عمر پیامبر اکرم نازل شده به اصحاب پیامبر اکرم، به مسلمانان میگه شماها دچار ارتداد میشوید، مرتد میشید از دین. ارتداد باطنی یا نه ظاهری، ظاهر اسلامو دارید باطنشو ندارید، اما زمانی که این ارتداد شما دوچار این ارتداد شوید جامعه اسلامی، خداوند قومی را می آورد، پس او پیعت الله به قومی میاره که مثل شماها نیست، خدا رو دوست دارن، خدا اونها رو دوست داره، نسبت به مؤمنین متواضعن، نسبت به کفار شدیدند و عزت دارن، جهاد در راه خدا میکنن و در جهاد در راه خدا از هیچ سرزنشی نمیترسن. اصحاب گفتن اینا چه قومی هستن؟ پیامبر اکرم دست گذاشتن رو شانه سلمان، گفتن که قوم سلمان است. قوم سلمان قومی است که خداوند می آورد و این ویژگی ها رو دارد. چند تا روایت می خونم از منابع اهل سنت، نه از منابع شیعی، از منابع اهل سنت. ابو نعیم از علمای اهل سنت نقل می کند، می گوید که ابن عباس این روایت رو گفته، یعنی ابو نعیم از ابن عباس نقل میکنه که ما، یعنی اصحاب، نزد پیامبر اکرم بودیم، سخن از ایرانیان به میان آمد. هنوز ایران فتح نشده، هنوز در واقع ایران در همون بر همون دین خودش باقی است، چون میدونید فتح ایران توسط اسلام در زمان خلفای اول و دوم اینها بودش. میگه سخن از ایرانیان شد، پیامبر اکرم به ما فرمود ایرانیان پشتوانه ما اهل بیتند. این روایت که از ایرانیان به عنوان پشتوانه اهل بیت یاد کرده. روایت دیگر باز همین ابو نعیم نقل میکند از کسی دیگری، گوید نزد پیامبر اکرم بودیم، سخن از عجم شد، یعنی ایرانیان شد، حضرت فرمود به خدا قسم، یعنی پیامبر اکرم فرمود به خدا قسم اطمینان من به آنها بیشتر از اطمینانم به شما هاست. این که پیامبر اکرم میفرمایند ایرانیان، اینا هم اهل سنت نقل کردن ها، یه روایت دو روایت هم نه، با مضمون های دیگه روایت زیادی در منابع اهل سنت هستش که پیامبر اکرم میفرماید که ایرانیان پشتوانه ما اهل بیتن رو شکر بکنید. کسی که ولایت تکوینیه بر کل هستی داره که نیاز به پشتوانه نداره. پشتوانه ما یعنی پشتوانه مرام ما، اون دین ما هم. اون اهدافی که ما باید در جهان پیاده بکنیم که اون سیطره اسلام هستش، اسلام شیعه هستش، و پشتوانه ما یعنی پشتوانه مرام ما، اون هدفی است که باید محقق بشود. احمد بن حنبل رئیس یکی از مذاهب چارگانه اهل سنت، رئیس مذهب حنابله هستش، این روایت رو نقل کرده، در مسندش نقل کرده، یکی از مجامع روایی معتبر اهل سنت همین مسند احمد هستش. میگه پیامبر اکرم فرمودن نزدیک است که خداوند متعال اطراف شما را، این خطاب به اصحابش ها، تو به اعراب و مسلمانایی که در اطرافش، نزدیک است که خداوند متعال اطراف شما را از عجم پر کند. آنان چون شیرانی هستند که نمی گریزند، با دشمنان شما می جنگند و از غنایم شما بهره نمی برند. یعنی کسانی هستند که میان با دشمنان اسلام و دشمنان همین اعراب، همین مسلمان ها می جنگند، اما نه برای غنایم جنگی، نه برای مال دنیا و ثروت و غیره و اینها. ابن ابوالحدید باز از علمای بزرگ اهل سنت، شرحی داره بر نهج البلاغه، این روایت رو در شرحش آورده. میگه روز امیرالمومنین علیه السلام در کوفه، در مسجد کوفه منبر میرفتن، اشعث ابن قیس که از منافقین بود از میان جمعیت بلند شد و وسط خطبه و منبر امیرالمومنین خودشو به امیرالمومنین نزدیک کرد، رسونده امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین، این سرخ رویان چرا اطراف شما رو پر کردن؟ مرادشون از سرخ رویان ایرانیان بودن، ایرانیان بودن سرخ رویان، و بر ما اعراب غلبه پیدا کردن در نزد شما. یعنی اعتباری که اینا پیش شما دارن بیشتر از اعتباری است که ما پیش شما داریم، چرا اینجور باید باشه؟ اعتراض کرد به امیرالمومنین. امیرالمومنین ناراحت شدن اونقدر که با پاشون زدن به ستون منبر، پاشون رو زدن که عصبانیتشون مثلا نشون بدن عصبانیتشون. سعد ابن سوهان که از شیعیان خاص امیرالمومنین، ناراحتی امیرالمومنین رو دید، برگشت به جمعیت گفت ساکت باشید، الان امیرالمومنین خودش جوابشو میده. الان امیرالمومنین یه جوابی به اشعث میده که تا حالا نشنیده باشید. از خواص حضرت بود، میدونست. امیرالمومنین شروع کردن به صحبت کردن. اشعث برگشت گفت امروز یه جوابی به این مثلا سعسعه برگشت به جمعیت گفت امروز امیرالمومنین یه جوابی به اشعث میده که تا حالا نشنیدید، درباره ایرانیان جواب میده. امیرالمومنین این عبارت رو فرمودن در جواب اشعث: کدام یک از این شکم پرستان بی شخصیت که مانند الاغ در رخت خوابش می غلطد و مانع هدایت مردم می گردد، فردای قیامت در واقع عذر مرا خداوند می پذیرد به خاطر اگه بخوام از خواسته های اینو پیروی بکنم، اگر از خواسته های این افراد شکم پرست من پیروی کنم و در واقع ایرانی ها را خودم دور کنم، چه عذری فردای قیامت پیش خداوند متعال بیاورم؟ آیا تو میخواهی، به اشعث خطاب کرد، تو میخواهی من آنها را برانم؟ اگر چنین کنم قطعا نادان خواهم بود. قسم به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، ایرانیان شما را برای بازگشت به دین خواهند کوبید، همچنان که شما برای مسلمان کردن آنها در واقع اونها را کوبوندید. یعنی شما باعث شدید که ایرانیان اسلام بیارن، مسلمان شن، با جنگ رفتید این کاری کردید، همین بلا رو اونا سر شما میارن یه روزی، اما نه برای اسلام ظاهری شهادت این گفتن، برای اسلام حقیقی بر شما میکوبن تا شما رو به دین حقیقی برگردانن. وقت من اینها رو از دور خودم برانم و اینا رو باید دور خودم داشته باشم، اینا شیعیان واقعی من هستن. این یه بخشی از روایات. یه بخشی از روایات داریم که در اون روایات ستایش قوم و اهل قومه، حالا رازش هم عرض میکنیم چیه. امام صادق علیه السلام فرمودند در روایتی که در بهار هست: به زودی شهر کوفه از مؤمنان خالی شود. کوفه که میگن کوفه اون زمان شامل نجف هم میشده، لذا مفتن نجف کوفه، یعنی بخشای کوفه داشت، یکیش نجف بوده، اون که مفتن کوفه یعنی اون بخشی که شامل نجف هم می شود. به زودی شهر کوفه از مؤمنان خالی شود، آن گونه که مار در لانه خود فرو می رود. علم نیز از کوفه رخ بربندد، یعنی علم از نجف میره بیرون، از کوفه می. سپس شهری به نام قم آشکار شود و آن دیار معدن فضل و دانش گردد، به گونه ای که در زمین کسی در استضعاف فکری به سر نبرد. یعنی دین اسلام رو، دینی که مورد رضایت ماست، اون معارفی که مورد رضایت ماست، از قم گسترش پیدا میکنه، به جهان میرسه، به گونه ای که دیگه کسی نگه آقا جان من از دین شیعه خبر ندارم، از مکتب شیعه خبر ندارم. و این امور، این اتفاقات نزدیک ظهور قائم ما رخ میدهد. خداوند قوم و اهلش را برای رساندن پیام اسلام جانشین حضرت حجت گردانده فعلا. بعد میفهمن که اگر چنین نشود، اگر این اتفاق نیفته، زمین اهل خودش را فرو میبرد و در زمین حجتی باقی نمی ماند. در یه روایت دیگه داریم، این اضافه مال اون روایت دومه، فرشته هایی را خداوند مأمور کرده که بلا را از این سرزمین دور گرداند، دانش از این شهر به شرق و غرب جهان منتشر گردد، دانش دینی یعنی اون معارف شیعه، بدین سان بر مردم حجت تمام شود و کسی باقی نماند که دینه و دانش به او نرسیده باشد. آنگاه حضرت ظهور میکند، امام مهدی جل الله تعالی و فرجه و شریف ظهور میکند. با ظهور وی خشم و غضب خداوند بر بندگان جلوه‌گر شود، زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمیگیرد مگر بعد از آن که حجت را بر آنها تمام بکند. حجت رو به وسیله ایرانی ها تمام میکند، بعد ظهور رخ میدن. صفوان ابن یحیی میگه در محضر امام صادق بودم، باز در بهار هست، سخن از اهل قوم شد و علاقه آنان نسبت به امام عصر به میان آمد. حضرت برای آنان طلب آمرزش کرد و فرمود خدا از آنان خوشنود باشد. آنگاه فرمود بهشت 8 در دارد، یکی از آنها مخصوص اهل قوم است. آنان بهترین پیروان ما از میان شیعیان جهانند. خداوند ولایت ما را در سرشت آنان قرار داده است. روایاتی که شما بررسی میکنید میبینید که حضرات تمرکز رو قم میدادن، اما مراد ایران بوده، چون کسانی از دیگر شهرهای ایران که خدمت حضرت میرسیدن، حضرت میپرسه شما از کجایی، میگفتن از فلان شهر، میگفت که مرحبان به برادران قومی من. یکیش این روایته، البته این روایت من فقط دیدم. عده از بزرگان شهر ری خدمت امام صادق علیه السلام میرسن و عرض میکنن ما اهل ری هستیم. حضرت در جواب به اونها میگوید که خوش آمدن برادران قومی ما. و این اهل ری فکر میکنن که حضرت نشنیده مثلا که بابا ما اهل ریم، یا متوجه نشده که ما اهل ریم. تکرار میکنن میگن آقا ما از ری خدمت شما رسیدیم، نه از قوم، ما مردمان ری هستیم. حضرت دوباره به اوشون میگه خوش آمدن برادران قومی ما. باز برای سوم و چهار، سه بار چهار بار تکرار میکنن که آقا ما از ریم، از قوم نیستیم. حضرت باز میگه خوش آمدن برادران قومی ما. بعد که تکرار میشه حضرت ادامه میده، میگه خوش آمدن برادران قومی ما، خداوند دارای حرمی است که مکه مکرمه است و پیامبر دارای حرمی است که مدینه منوره است و امیرالمؤمنین دارای حرمی است که کوفه است و ما اهل بیت نیز دارای حرمی هستیم که شهر قم است. به زودی بانوی از سلاله من به نام فاطمه در این شهر دفن خواهد شد. هر کس آن بزرگوار را در قم زیارت کند اهل بهشت است. اینم یه بخشی از رو. یه بخشی از روایات داریم مردم طالقان رو توصیف می‌کنند. اهل طالقان رو که باز نزدیک تهران هست رو توصیف میکنن. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی که یکی از علمای اهل سنت قندوزی نقل کرده میگه پر افتخار با طالقان، طالقان یا پر افتخار باشن. امام صادق علیه السلام در روایت دیگری میفرماید خداوند را در طالقان گنجهاییست، خداوند در طالقان گنجهایی دارد، نه از طلا و نقره، که درفش هایی است که تاکنون به اهتزاز در نیامده. درفش در روایات ما یعنی پرچم، یعنی لوا. درفش های خراسان داریم، درفش سیاه داریم، اینها در روایات داریم یعنی پرچم. اینها پرچم هایی دارند که هنوز به اهتزاز در نیاوردن. در آن خطه مردمانی هم که قلبهایشان مانند پاره های آهن محکم و نستوه است و نسبت به ذات مقدس خدا تردیدی در آنها راه نمی‌یابد. شدیدتر از آتشند، اگر بر کوه حمله برشوند آن را از جای برکنند، آهنگ هر دیاری کنند چون عقاب بر آنها فرود آیند و آن را منهدم سازند. آنان وجود مبارک امام عصر را پروانوار در میان خود گرفته و به هنگام خطر از وجود مقدسش با جان خود محافظت می کنند. شبها اهل نماز و مناجاتند، روزها سواران کارزارند، زاهدان شبند، شیران روزند. آنان در اطاعت کامل از اطاعت از امام کاملا مطیع و استوارند، درخشانند، قلبهای درخشانی دارند، گوی چلچراغی در قلب‌های آنها، بصیرت دارن، فهم دارن و حق و باطل رو میتونن تشخیص بدن. از بیم خدا دلنگرانند اما شهادت طلبند و آرزوی کشته شدن در راه خدا را دارند. شعارشان خونخواهی سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام است. هنگامی که به پیش میتازند رعب و وحشتی عظیم فرسنگ ها جلوتر از آنان در قلب های دشمنان جای میگیرد. گروه گروه به سوی حق شتابانند خداوند به واسطه اینها مهدی ما را یاوری میکند و یاری میکند. اینم روایتی است که مرحوم مجلسی دارد. یه بخشی از روایات داریم خراسان رو، مردم خراسان اون زمان که بخشایی از شمال و خیلی به مرکزم نزدیک میشد، به مرکز در واقع ایران، خراسان اون زمان بخشی از افغانستان رو شامل میشد، بخشایی از جای مختلف رو شامل میشد. این روایت از امام کاظم علیه السلامه که در این بخش سوم درباره انقلاب، خروج و انقلاب ایرانیان هستش. این روایت هم باز مرحوم مجلسی نقل کرده. مردی از قوم مردم را به حق دعوت کند، افرادی پیرامون او گرد آیند که قلبهایشان همچون پاره های آهن استوار است، بادهای تند حوادث آنها را نلغزاند، از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند، اعتمادشان بر خداست و سرانجام کار از آن پرهیزکاران است و العاقبت للمتقین. یعنی اینا کارشون به فرجام میرسه، به سرانجام میرسه. این یه روایت. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام است. امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مادامی که خاندان فلان و فلان بر آنها حکومت کنند در گشایش نخواهند بود تا آن که فرمان روای آنان منقرض شود. با تمام شدن آن مردی از اهل بیت ما در واقع حکمرانی می کند، خدا آن را به مردی از اهل بیت ما واگذار می کند که روش او بر اساس تقواست و عمل او هدایتگر است، در قضاوت کردن حقگراست، دنیاگرانی و اهل مال و ثروت و رشوه گرفتن و اینها نیستش. به خدا قسم سوگند من نام او را می شناسم، نام پدر او را هم می شناسم، بعد از او امام عصر از جل الله تعالی فرج و شریف می آید و اوصاف رو می دهد. بعد می فرماید که این فرد قبلی که از ذریه ما هست و نامش رو می شناسیم، نام پدرش رو می شناسیم، این پرچم رو به امام عصر از جل الله تعالی فرج و شریف تحویل می دهد. این هم یه دسته از روایات داریم. یه دسته از روایات دیگه از صحبت از قیام اهل مشرقه و پرچمهای سیاهه. روایاتی داریم در مجامع اهل سنت، مجامع معتبرشون، درجه یکشون که منبع هستش، مثل سنن ابن ماجه، مثل مستدرک حاکم نیشابوری، مثل مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی، اینها در واقع از کتب مرجع اهل سنت است. روایات از اونجا هست، البته در منابع روای شیعه هم هستش. اهل سنت یعنی علمای اهل سنت در این روایات اجماع دارن که مراد از اهل مشرق ایرانیان هستن و مراد از پرچمای سیاه پرچمی است که ایرانیان در آخر زمان علم میکنن. اینا همه اینا تصریح دارن. این روایت رو دارم از حاکم نیشابوری میخوانم، از مستدرکش که از علمای بزرگ اهل سنت است. از ابن مسعود نقل میکنه. ابن مسعود میگه در محضر پیامبر اکرم بودیم، حضرت شادمان بودن و با ما سخن میگفتن تا اینکه جمعی از جوانان و مثلا نوجوانان بنی هاشم اومدن رد شدن از کنار ما، در میانشان حسنین علیهم السلام بودن. حضرت تا چشمش به حسنین افتاد در واقع اونها رو در آغوش گرفت و چشمان مبارک حضرت پر از اشک شد. به حضرت عرض کردیم آقا این حال شما ما رو منقلب کرد، ناراحت کرد، چه اتفاقی افتاده یا میفته؟ پیامبر اکرم فرمود خداوند برای ما اهل بیت آخرت را بر دنیا برگزیده، به زودی پس از من اهل بیتم در شهرها پراکنده و آواره می شوند تا آنکه درفش های سیاه از مشرق زمین بلند می شود که حق را می طلبند، اما مخالفان دشمنان حقوقشان را نمی دهند، آنان به حق طلبی خود ادامه می دهند، باز اجابت نمی شوند، باز اینها استقامت می برزند در حق طلبی خودش. آن زمان که دشمنان قبول میکنن که حق اینها رو بدن، اینا دیگه نمیپذیرند و قیام میکنن، یعنی یک خروج وسیعی خواهند داشت. اما اجابت دیگر بار درخواست کنن، باز اجابت نشود و دست از مبارزه نمی کشند تا به پیروزی می رسند. هر کس از شما یا فرزندان شما، ذریه شما آن زمان را درک کرد، باید به پیشوای آنان که از اهل بیت من است اقتدا کند و از او تبعیت بکند. اگرچه با دشواری روی برف و یخ راه رفتن باشد، آنها درفش های هدایت هم، یعنی پرچم های هدایت هم، و رهبرشون از ذریه ماست و آن را به دست مردی از اهل بیت من بسپارند که نام او نام من و نام پدرش نام فرزند من است. در برخی از روایات اهل سنت آمده نام پدرش نام فرزند من است، در برخی از روایاتشون به اشتباه آمده است که نام پدرش نام پدر من است، پدر من است، ولی خود اهل سنت اونجا این نقد رو و این حاشیه رو زدن که یعنی نام پدرش نام فرزند من است، یعنی وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون رو، اون پرچمی را که برف راشتن و به پیروزی میرسن، اون رو به فرزند من میدهن، یعنی به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میدهن و او جهان را پر از عدل و داد می کند آنگونه که پر از ظلم و ستم می شود. این یه روایت که در مجامع اهل سنت بود. یه روایت مرحوم مجلسی از امام باقر علیه السلام نقل کرده، شباهت داره با این روایت که ابن مسعود از پیامبر بزرگوار اسلام نقل کرده. امام باقر می فرماید گویا می بینم گروهی از مشرق زمین خروج می کنند و طالب حقند، اما آنان را اجابت نمی کنند، مجددن بر خواسته هایشان تأکید می کنند اما مخالفت می شوند. وقتی چنین می شود شمشیرها را بر دوش کشیده و در مقابل دشمن می ایستند، آنگاه پاسخ مثبت می گیرند اما این بار خودشان نمی پذیرند تا آنکه همه قیام کنند و در رفش هدایت را، پرچم هدایت را جز به دست توانای صاحب شما وجود مقدس امام زمان علیه السلام نسپارند. کشته های آنان از نظر ما شهیدند، کشته های اون مشرق زمینی ها شهیدند. اگر آن زمان را درک می کردم، امام باقر علیه السلام، خودم را آماده می کردم برای یاری صاحب شما. این هم در واقع یه بخشی از روایت. یه دسته از روایات داریم که صحبت از مشرق، صحبت از خراسانه، که پرچمهای از خراسانی. این روایت رو باز احمد ابن حنبل نقل میکند. میفهمند درفشهای سیاه از خراسان بیرون آیند که چیزی جلودارشان نیست. یه قیامی میکنند، یه پرچمی رو برافراشته میکنند که در واقع هیچ کس نمیتونه جلودار اونها باشد. تا در ایلیا به اهتزاز در آید. ایلیا یعنی همون قدس، همون سرزمین فلسطین. این روایت رو دیگر علمای اهل سنت هم نقل کردن. عرض کردم قبلا که اونا تقریبا اجماع دارن که اون نهضت، اون قیام، اون انقلابی که در روایات آمده در آخر الزمان در نزدیک به عصر ظهور رخ میدهد در ایران است و ایرانیان خودشون تأکید میکنن با این دست از روایات که خوندیم. مضمون این روایتی که از مجامع اهل سنت گفتم باز در روایات ما هست، از حضرات معصومین هست. درفش های سیاهی که از خراسان خروج میکنند و در کوفه فرود آیند و چون حضرت ظهور کند با حضرت بیعت میکنند و پرچم را تحویل حضرت میدهند. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که یه آیاتی داریم، اون آیات در واقع با روایات تفسیری به ما میگویند که یک جمعیتی در ایران شکل میگیرد که اون جمعیت یک پرچم حقی رو، یک نهضت حقی رو پایه‌گذاری میکنن و پیش میبرن و وسعت رو پیدا میکنن تا اینکه این پرچم رو به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تحویل بده. یه دسته از روایات هم داریم، یعنی یک دسته که روایات زیادی داریم، من اون روایات رو برای شما دسته بندی کردم، بخش بندی کردم، گفتم یه بخش از این روایات میگویند که مثلا ایرانیان رو ستایش کرده، ایمانشون رو، صلابتشون رو، جهادگریشون رو، اهل جهاد بودنشون رو. یه بخشی از روایات یه بخشایی از ایران رو به اصطلاح نام میبره، مثل قوم، مثل طالقان، مثل ری، مثل خراسان و غیر اینها رو نام میبره. یه بخشی از روایات هم هستش که باز بیجگی های شخصیت رهبری این نظام رو، این انقلاب رو یاد میکنه، و یک بخشی هم در واقع به مخالفت هایی که با این میشه، یک مخالفت های گسترده ای که با این پرچم و با این نظام و با این نهضت میکنه، حالا تعبیر نظام نیست در روایات، با این نهضت و با این انقلاب میکنن، و این که سرانجام به کجا میرسه. خب اون چی که الان مسلمه، اون چی که قطعیه از این روایات به دست میاد و عرض شد که روایات در مجامع اهل سنت کمتر از مجامع ما نیست، کلیتش رو اینو گفت، حالا تو جزئیات فرق میکنن با روایات ما، در کلیات این علمای اهل سنت هم در منابع معتبر روایشون نقل کردن که در آخر الزمان در واقع یک چنین انقلاب، یک چنین قیام، یک چنین نهضتی در ایران برای حق و حقیقت و برپای دین اسلام شکل میگیره. پس این یه امر قطعیه، یعنی در واقع هم روایات شیعه میگن هم روایات اهل سنت. این بخش بعدی عرایض مندی اینه که چه نسبتی بین انقلاب اسلامی ایران هست و این نهضت موعود در روایات، این نهضت ایرانی و وعده شده در روایات که اوصافش رو هم خوندیم، ویژگی هاش هم عرض کردیم، چه نسبتی با انقلاب اسلامی داره. در نگاه بدوی دو احتمال هست، دو دیدگاه میتونیم ما داشته باشیم، دو تا نظر میتونیم داشته باشیم. یه نظر این که بگیم که هیچ نسبتی نیست، یعنی در واقع این انقلاب اسلامی ما و این نهضتی که آغاز شد از سال 42 تا الان، این مصداق اون روایات اهل بیت نیست، این مصداق اون نهضت موعود در روایات نیست، بعدن اتفاق میفته. نمیتونیم بگیم قبلا اتفاق افتاده، خبری نیست، قبلا ما چنین نهضتی با این ویژگی ها، با این گستره نداشتیم، یه انقلاب های و شورش های کوچکی در جاها داشتیم که اصلا ویژگی های این روایات رو نداره. پس اگر این روایات که مصداق دارد، مصداقش بخواد وجود خارجی پیدا کنه، مصداقش یا انقلاب اسلامی ایران است یا یه انقلابی است که در آینده باید رخ بده، یکی از این دو احتمال هست. ممکنه ما به این نظر برسیم که آقا انقلاب اسلامی ما مصداق این نهضت ایرانی موعود در روایات نیست، یکی اینکه این شواهد و قرائنی که در روایات آمده خیلی منطبق بر این انقلاب ما نیست، یا اینکه بگیم که خلاصه ما یک نابسامانی هایی در این انقلاب و در این نظام داریم که این در واقع سازگار نیست، مثل این نابسامانی های اقتصادی و فقر و چه و چه و اینهایی که هستش، یا مثلا بعضی بگن ضعف دینی و ایمانی که حالا در مردم ایران هستش الان با اون چیزی که در روایات آمده از صلابت و از ایمان و از بصیرت و از اینها، در واقع اینا این ویژگی ها در انقلاب ما هست. این یه دیدگاه میتونه باشه، ایده میتونن این رو داشته باشن، یه دیدگاه میتونه این باشه که نه، این انقلاب ما و این نهضتی که مرحوم امام راه اندازی کرد تا الان مصداق این نهضت موعود در روایات هستش، قرائنی همه هست، دلائلی هم این افراد دارن برای خودشون و میتونن داشته باشن و میتونیم داشته باشیم. اولین دلیل و قرینه این استش که نکات مهمی که در این روایات آمده برای این نهضت موعود بر نهضت ایران و انقلاب ایران صدق میکنه. مثل این که رهبرش فردی از قم است، رهبرش از سلاله پیامبر است، بر تقوا و عمل صالح رفتار میکند. یا روایاتی که قم رو مرکز و مأوای مکتب اهل بیت و نشر دهنده نظام فکری اهل بیت به جهان در واقع یاد میکنند. یا مخاصمه با اعراب به ظاهر مسلمان برای برگرداندن آنها به دین اسلام، یا جنگ با دشمنان، یا اینکه شهادت طلبن، یا اینکه طالب حقوق خودشون هستن ولی ملت ها با اون مخالفت میکنن. اینا رو میشه قرائنی دونست. یا این ویژگی هایی که ما در میان این افراد اساسی این نظام و انقلاب میبینیم، جوانان، این مردمانی که در واقع جنگ رو پشت سر گذاشتن، توطئه های بعدی رو پشت سر گذاشتن، جنگ های بعدی رو در خارج از ایران مدیریت کردن، اینها در واقع ویژگی هایی هستش که صادقه. ببینید در اینا اینطور میشه دید، در روایات نیومده بگه همه مردم ایران این ایمانو دارن، نمیگه همه مردم ایران این بصیرت و صلابتو دارن، میگه این انقلاب در ایران شکل میگیره. اونایی که این انقلاب رو شکل میدن و پیروی میکنن و حمایت میکنن و به پیش میبرن، این ویژگی ها رو کلی دارن، کلیت رو میگه. نمیگه همه ایرانیان این گونه هستن، تک تک مردم ایران چنین تابع مثلا این انقلابن، طرفدار این انقلاب میشن، بار این انقلاب بر دوششون به طور مستقیم قرار میگیره. چیزی ما در این روایات که خوندیم یا در روایات که من دیدم و در اینجا نیاوردم نیست، یا در این روایات که خوندیم سخن از این که حالا یک رفاه مادی دنیوی این هم نیستش. هیچ کدوم از این روایات که خوندیم نبود که آقا این نهضت، این انقلابی که شکل میگیرد به لحاظ رفاه و دنیوی و غیر و اینا، این مثلا نشانه های ویژه رو پیدا میکنن، اینا تو روایات نبود. نمیگم وظیفه نیست، نباید کار کرد، اینا نمیخوام بگم، میخوام گزارش روایات رو ببینیم که حالا این که ما که انقلاب کردیم و بعد از انقلاب دفاع کنیم که وظایفی داریم اونا جداست، اما این ویژگی هایی که در روایات آمده این نیست. نگفته اینا سامان اقتصادی ویژه‌ای پیدا میکنن، رفاه برون. اتفاقا روایات بالعکس داریم، من اونا رو نیاوردم که روایات داریم که سختی های دنیوی بر اونها زیاد هستش، این روایات رو دیگه من در اینجا نیاوردم. یه نکته دیگر هست باید بهش توجه بکنیم و اون ایمان مرحوم امام بود به این انقلاب و به این نهضت و نظر قاطع داشتش که این انقلاب و این نهضت همون نهضت موعوده، همون انقلاب موعوده، و ما این وظیفه رو داریم که به دست رهبرش و صاحبش برسانیم و ایشون میفرمود که ما میرسانیم. داستانهای زیادی است. اگر من یه وقتی فکر میکردم اگر اون چه که عرفا دیدن در مکاشفه، در خواب دیدن، به دیگران گفتن، شهدای ما دیدن، در طول این 44 سال اتفاق افتاده جمشه، چند تا کتاب میشه مجموعون ها این یقین رو در واقع در ما ایجاد میکنه که این نهضت همون نهضت میتونه باشه، این انقلاب همون انقلاب میتونه باشه. زمانی که مرحوم امام جوان بودن یه سفر زیارتی میکنن به نجف، شما این رو شنیدید، شاید اکثرتون این رو شنیده باشید، آیین ناصری، مرحوم آیت الله ناصری اینو نقل کردن، مرحوم در واقع نماینده امام در ارتش آقای قوچانی، عاشق محمود که فرزند عاشق عباس قوچانی بودن و شون از وصی آقای قاضی بودن نقل کردن. آقای قاضی آدم نادریه، یعنی عجیبه اسد علی آقای قاضی، هم قبل از ایشون مثل ایشون کم بوده، شاید انگشتان دست نرسن، هم بعد از ایشون خیلی آدم عجیبی بوده. در ارتباط با حضرت، در خبر از آینده، در گذشته، از مکاشفات که داشتم، مثلا ما در روایت داریم امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف موقع ظهور میکنن، برای اینکه اون اصحاب خاصشون اون 300 و چند نفر یقین پیدا کنن و بتونن مأموریت رو انجام بدن، حضرت یه ذکری در گوششون میخونه، اینا تیل عرض پیدا میکنن تا برن کل جهان رو بگردن ببینن که آیا امام عصری وجود دارد یا امام عصر همین فردیست که در مکه ظهور کرده، و اینا میرن با اون تیل عرض این مشاهده رو میکنن، بر میگردن و میگن یقین پیدا میکنن که حضرت خودش امام موعود هستش. مرحوم آقای قاضی در جلسه با علامه طباطبایی اینا فرموده بودن که من اون ذکر رو میدونم چیه، من اون جمله رو میدونم چیه که حضرت گفته. لذا خود مرحوم آقای قاضی اهل تیل عرض و فلان اینا بود، که البته این تیل عرض از جز مقامات ایشون نیست، مقاماتش خیلی فراتر از این حرفاست. آقای قوچانی نقل میکنه، عاشق عباس قوچانی که وصی عرفانی مرحوم سید علی آقای قاضی شد بعد از رحلت آقای قاضی، ایشون اینو نقل کرده، هم به پسرش اینو اومد بعدها نقل کرد، هم مرحوم آیت الله ناصری نقل کرد که آقای قاضی جلسه خصوصی داشتن برای خواصشون. یه شب ما دیدیم که یک به اصطلاح جوانی سیدی داخل مجلس شد، همین که آقای قاضیشون رو دید به احترامش بلند شد، خیلی عزت و احترام کرد بی سابقه، تا حالا ندیدیم مثلا به یه تازه واردی اونم جوان چنین عزت و احترام میکنه. اون رو برد کنار خودش نشوند، صحبتهای عرفانی و توحیدیش رو قطع کرد، شروع که از سیاست و نظام و ظلم و اینها سخن گفتن و هی خطاب به اون جوان میگفتش که طلبه جوان، یعنی 27 سال 30 سالش بوده، گفته تو انقلاب میکنی، تو پیروز میشی و چی میشی ثابت قدم باشه باش. که هنوز امام فقیه نشده، هنوز مرجع نشده، هنوز خبری نیست، چیزی نیست. میگن صحبتاش نیم ساعت یه ساعت صحبت کرد، بعد این جوان پلان شد رفت، نشست دیگه ادامه جلسه رو، پاشد رفت و آقای قاضی هم تا دم در باز بدرقه کردن ایشون رو. بعد که آقای قاضی آمدن شاگردا خلاصه کنجکاو شدن، پرسیدن چی بود؟ ولی ایشون سید روح الله از قوم آمده و انقلاب میکنه، انقلابش پیروز میشه، سکه به نامش ضرب میکنند و غیره و اینها، و باز تجلیل کرد از مرحوم امام. حالا شما فکر کنید که این حادثه چرا باید اتفاق بیفته؟ امام باید بیاد نجف، باید بره اونجا آقای قاضی این حرفا رو بهشون بزنه. مرحوم پسر مرحوم آقای شاه آبادی استاد عرفان امام اینو ایشون نقل کردن که اوائل انقلاب که توطئه زیاد بود، نابسامانی زیاد بود، همه جای کشور یه عده شورش کرده بودن، در شمال، در کردستان، در آذربایجان و امثال اینها، من نگران شدم، ناراحت شدم، وقتی گرفتم خدمت امام رسیدم، به اعتبار این که حالا فرزند استاد امام بوده خدمت امام میرسه، به امام میگه من نگرانم. میگه نگران چی هستی؟ میگه نگران انقلاب آینده انقلاب. میگه نگران نباش، پدر بزرگوار شما به من گفته چی میشه، چه اتفاق میفته. پدر شما به من گفتش که من انقلاب میکنم، انقلاب پیروز میشه، یه جنگی در خوزستان رخ میده، یکی از بچه های منم تو این جنگ کشته میشه، که مرحوم شیخ مهدی شاه آبادی در واقع تو اون هواپیمایی بود که صدام زدش، یکی از بچه های منم کشته میشه در خوزستان و این چیزها رو به مرحوم امام بارها گفته بودن. در موقعی که امام پاریس بودن، در اونجا از طرف مرحوم آقای لطیفی، یه مکلا بود ولی یکی از تربیت شده های یکی از علمای عارف مسلک ما بودش و اینا، ارتباط با امام زمان علیه السلام داشتش، از طریق ایشون پیغام داده بودن به امام در پاریس که شاه رفتنی، نگران نباش. امام پرسیده بود که با جنگ و خونریزی اینا میره یا نه، گفته بودن که نه همینطور میره، بدون جنگ میره. شبی هم که مرحوم امام شب 21 بهمن 22 فرمودن که کسی نمونه در خونه ها همه بریزن تو خیابون، مرحوم آقای طالقانی زنگ میزنن به امام که آقا چی این چه دستوریه که دادید، تانکات میان تو خیابون میزنن مردم قتل عام میکنن، این دستورتون رو پس بگیرید، بگید مردم برگردن خونه‌اش. گفته بود نه و باز ایشون اصرار کرد و امام گفته بود، میگن نیم ساعت آقای طالقانی پشت تلفن اصرار میکرده که این دستورتون رو پس بگیرید. آخر سر امام میگه آقای طالقانی اصرار نکن، احتمال بده این دستور امام زمان داده باشه. بعد یه آقای طالقانی ساکت میشن، قطع میکنن، میگن یه 20 دقیقه نیم ساعت میرن تو فکر. یه وقتی مرحوم آقای طالقانی به برخی از اطرافیان گفته بود که یه وقتای امام یه چیزایی میگه ناشدنی ولی بعد میشه، امام به غیب وصله، به یه جایی وصله، اینجوری نمیشه انقلاب و اداره کرد و چیز کرد و اینها. از این نوع به اصطلاح ما حوادث زیاد داریم در طول جنگ، 8 سال جنگ. اگر خوابهایی که بچه های رزمنده شهدا دیدن، اونجایی که تو محاصره گیر میکردن، شبهای قبل عملیات، تو عملیات خبر از شهادت پیدا میکردن، خدمت حضرت میرسیدن، دستوراتی حضرت میداد، راهنمایی که حضرت میداد، اگر اینا جمع بشه چند جلد کتاب میشه که نشون میده که در واقع این جنگ، این راهنما با راهنمایی بوده، با عنایت بوده، با در واقع امدادهای وجود مقدس امام زمان علیه السلام بوده. اینا یه امور واقعی است، مکاشفات، خوابهای صادق، یه به اصطلاح چیزای توهم نیست، خیال نیست که به اصطلاح فکر بکنید که این چیزه. خود من مواردی رو شنیدم، مواردی رو خوندم، موارد خیلی فراوانه. اون بچه هایی که می رفتن در سوریه، اون خوابهایی که تو اون عملیات، اون سختی ها می دیدن و راهنمایی می شدن، اینا رو شما جمع بکنید، اونایش که مطمئنه، صادقه، ببینید که اصلا انسان دیگه می مونه، اصلا نمی شه بدونه در واقع عنایات حضرات معصومین این اتفاقات رو پشت سر بذاریم. ما این چیزها رو داریم. یه وقت هستی کسی این چیزها رو اعتقاد نداره، عیبی نداره بخواد، ولی موقعی که یک حرکت دینی شد، یک انقلاب دینی شد، شما دیگه نمیتونید صرفا با قواعد متعارف علمی و تاریخی و سیاسی و اینا تحلیل بکنید. فقط شما اینجوری اگه بخواید انقلاب امام تحلیل بکنید نمیشه. اون کسی که سال 42 خیالش راحته، میگه سربازای من، طرفدارای من هنوز نوزادن، کودکن، تو قنداق هستن، اینا یه امر به اصطلاح طبیعی نیستش. مطلب دیگر، ما عالمان و عارفان واصلی داریم که اونا اطمینان به این انقلاب داشتن و یقین داشتن که این انقلاب در واقع از ناحیه امام زمان هست و مورد تایید امام زمان هست، مثل مرحوم آقای بهاءالدینی، مثل مرحوم آقای بهجت و مثل مرحوم آقای ناصری و خیلی های دیگه و خود مرحوم امام، که امام خیلی بیان نمی کرد، خیلی در واقع اظهار نمی کرد، مکاش اون چیزایی که بهشون گفته بودن، خوابهایی که دیده بودن یا در بیداری دیده بودن، اینها رو امام اظهار نمی کرد. شخصیت خاصی داشت امام، اصلا براش مهم نبود که اینا رو بیاد بگه و دلداری بده به اطرافیانش، مگر یه اتفاق می افتاد، مثل همین پسر مرحوم شاه‌آبادی که مجبور بشه داره دلگرم میشه یک چیزی بهشون بگه، خبری رو بده تا. ولی امام چنین یقینی 100% داشت. وصیت‌نامه سیاسی الهیشون هم ببینید، حرفای قبلشون هم ببینید، این مطمئن بود که این انقلاب، انقلاب امام زمان است، همون انقلاب است و باید ازش حمایت کرد و ازش دفاع کرد و اینها. این هم در واقع یه نکته هستش. یه رفیقی ما داریم، شما یه عدتون میشناسید، آقای نوری هستن در قوم. ایشون خب با عرفا و با کسانی که با حضرت ارتباط داشتن ارتباط داشت، با یکی از کسایی که با حضرت ارتباط داشتن و این پدرشون با حضرت هم باز ارتباط داشته بودن، او هم باز چنین خبری رو داده بود، چنین قبل از این که اصلا امام اسمش مطرح باشه و نامی از امام به عنوان امام باشد و اینها بود. حالا من خیلی وارد جزئیات نمیشن. حالا با تمام این حرفا ما بخوام جمع‌بندی بکنیم، من خودم بخوام جمع‌بندی بکنم و نظر خودم بدم، چند نکته در اینجا هست. با توجه به بخش اول عرایزم روایات که خوندیم و بخش دوم، تحقق یک نهضت ایرانی قبل از ظهور امام زمان که این نهضت رشد میکنه، پرورش پیدا میکنه و به دست امام عصر عجل الله تعالی و فرجه و شریف میرسه، یک اراده حتمیه، یک قضاه، یه پیشگویی محتمل نیست. اینجوری نیست که از اراد یه پیشگویی کرده باشن ممکنه این نهضت اصلا رخ بده، ممکنه رخ نده و ظهور اتفاق بیفته. اوکی، امام صادق اونها که امام واقعه، امام من میبینم روزی را که در ایران این قیام اتفاق میفته، میگه من میبینم اینو اتفاق میفته، نمیگه ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفته، اگر شرایط جور شود چنین نهضتی اتفاق میفته. مشروط نکردن بیاناتشونو، میگه مثلا این انقلاب دارم میبینم، یا پیامبر بزرگوار اسلام یا حضرت معصوم میفهمن که من این رهبری که از قوم میآید به اسم میشناسم، به اسم پدر میشناسم، او این چنین است، این چنین است، این چنین است. اینا اصل تحققی امر قطعیه، بناش این استش که تا چنین نهضتی اتفاق نیفته و تحقق پیدا نکنه، ظهور تحقق پیدا نمیکنه. یعنی یکی از نشانه های قطعی بود اینه، یکی از مقدمات قطعی اینه. پس این یه امر مسلمیه که شرطه. نکته دوم این که کوشش و مجاهدت کردن برای تحقق چنین نهضتی از وظایف الهی ایرانیانه. موقعی که حضرت می‌فرماید که در ایران چنین نهضتی باید اتفاق بیفته، یعنی هر کس که می‌تواند در این مسیر باید کوشش بکنه، در این مسیر باید قدم برداره، باید چنین روحیه‌ای داشته باشه و اونهایی هم که می‌توانند باید حمایت کنن. چند شاید 20 سال پیش 30 سال پیش یکی از علمای تونس آمده بود قم، اون روز برف و اینا بود، یخ بندان هم شده بود، می‌خواست از به اصطلاح پل آهنچی بره داخل حرم بشه، اونجا لیز می‌خوره، می‌خوره زمین تو برفا. بعد نه اینکه با روایات اهل سنت اینا آشنا بوده، تو ذهنش بوده، می‌خوان دستشو بگیرن، میگه دستمو نگیرید، میخوام به اون روایت نبوی عمل بکنم. گفته بودن چه روایت نبوی؟ گفته بود که اون روایتی میگوید در ایران انقلاب میشود، اگر برف و بارانم بود به زمین خوردید، خودتون رو بکشانید و اون انقلاب برسید. حالا اون فکرش بوده یا حالش بوده، چیزش بوده. اگر که ما بگیم آقا این انقلاب مصداق و اون نهضت موجود نیست، معنای این عقیدمون اینه که این انقلابی که رخ داده باید شکست بخوره، باید از بین بره و دشمنان غلبه پیدا بکنن بر ایران و بر این فکر و بر این افرادی که حامی این نظامن، بعد در آینده دوباره فردی از قوم، عالمی، سیدی از قوم دوباره رهبری یک انقلاب رو بر عهده بگیرد و دوباره مردم ایران انقلاب بکنند و تا اون بشه انقلاب مون. این همچین احتمالیه دیگه، یه احتمال خیلی دور و بعیدی هستش. ولی شما اگر خوب به این عرایزی که بنده گفتم دقت بکنید، میبینیم که این ویژگی هایی که در این روایات آمده بر این نهضت و بر این انقلاب و اهدافی که این انقلاب داره و نقشی که الان در جهان داره، اینکه خار چشم دشمنان اسلام شده، اینکه پیامبر اکرم میفهمند در آخر الزمان با دشمنان اسلام میجنگن، دشمنان اسلام الان کیا هستن غیر از آمریکا و کشورهای عربی و غرب و نمیدونم اسرائیل و اینا هستن، الان کیا هستن در مقابل این انقلاب ایستادن، کیا هستن که این انقلاب رو نمیخوان، میخوان این انقلاب نابود شه، میخوان این انقلاب سرکوب بشه. این عرضم به حضورتون که شما موقع که میبینید این ویژگی، خیلی از این ویژگی ها به نظر ما بر این نظام و بر این انقلاب صادق است و این انقلاب مصداق این نهضت موعود هستش. دست کم ما چون میبینیم که بخشی از این ویژگی ها در این نظام هست، دست کم بر ما در واقع به عنوان یک وظیفه الهی، به عنوان یک واجب الهی واجب است که هر چقدر که می توانیم به خاطر این ویژگی که این نظام داره و میخواد مکتب اهل بیت به طور کلی حالا با اون مشکلات و نقایص و ضعفاش بماند، گسترش بده و نشر بده و الان در واقع سپر دشمنان اسلام شده، بر ما به نظرم واجبه که در حمایت و در ارتقا و رشد این انقلاب و این نظام بکوشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.